ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. سلام شنوندگان عزیز، در برنامه این ساعت رادیو آزادی من سلطان محمد سرور با شما هستم. در بخش تکنیکی حمید رکین مرا همراهی میکنم. در آغاز مطالب و گزارش های برنامه خواهید شنید که بررسی تازه ملل متحد نشان میدهد که در درگیری های مسلحانه در افغانستان در جریان 5 ماه اول سال جاری میلادی 2500 نفر از غیر نظامیان کشته و زخمی شدند. گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم، اما قبل از همه اخبار افغانستان منطقه و جهان را میشنویم. در اخبار منطقه و جهان خواهید شنید که دو محکمه پاکستان در دو قضیه جداگانه، یکی ضمانت رئیس جمهور سابق پرویز مشرف را رد و دیگری قبول کرد. و صدر اعظم ترکیه رجب طیب اردوان میگوید مظاهراتی که دو هفته قبل در استانبول آغاز شد توسط افرادی که به گفته وی اجنداهای تخریب سیاسی دارند به بیراهه کشانیده شد. دوستان عزیز، قبل از این که تفصیل اخبار منطقه و جهان را بشنوید، توجه کنید به اخبار داخل افغانستان از همکارم احمد هنایش.
دقایق پیش یک حمله انتحاری در مقابل ساختمان ستر محکمه در سرک میدان هوایی کابل رخ داد. دفتر صحاوی کمیسیون مستقل حقوق بشر در ولایت قندهار سربریدن دو پسر نوجوان در این ولایت را محکوم کرد. و نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان از مشران و جرگه خواست تا قانون تشکیل وظایف و صلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات را تصویب کند. تفصیل اخبار. دقایق پیش یک حمله انتحاری در مقابل ساختمان ستر محکمه در سرک میدان هوایی کابل رخ داد. تا کنون مقام های امنیتی در مورد تلفات ناشی از این حادثه جزئیات ارائه نکردند، اما شاهدان عینی میگویند که در این حادثه چندین تن کشته و زخمی شدند. تلویزیون های کابل تصاویری را به نشر رساندند که نشان می‌دهد نیروهای امنیتی اجساد و زخمی های این حادثه را توسط امبولانس و موترهای نظامی از محل انتقال می‌دهد. خبرنگار رادیو آزادی گزارش داده است که حمله کننده انتحاری وسایط کارمندان ستر محکمه را هدف قرار داده است. جزئیات این خبر را در همین سرویس خبری برایتان خواهیم گفت. دفتر صحاوی کمیسیون مستقل حقوق بشر در ولایت قندهار سربریدن دو پسر نوجوان در این ولایت را محکوم کرد. شمس الدین تنویری مسئول بخش اطفال این سازمان گفت که این حادثه نقض صریح حقوق بشر می باشد. و ای در صحبت با رادیو آزادی گفت و میگوید همچون رویدادهایی که سر انسانها بریده می شود یک جنایتی است که بعقیده من با هیچ اصول قابل قبول و برابر نیست. یک کودک به هیچ صورت طرفدار جنگ نیست. این توجیه نمی شود که آنان به کسی جاسوسی می کنند و یا این که جاسوسی حساب شود. به اساس معلومات مسئولان محلی قندهار، روز گذشته افراد ناشناس پسر 11 ساله و 16 ساله را در این ولایت سر بریدند. با گفته مسئولان این دو پسر نوجوان به اتهام جاسوسی از سوی طالبان کشته شدند، اما طالبان مسلح دست داشتن در این حادثه را رد کردند. نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان از مشران و جرگه خواست تا قانون تشکیل وظایف و صلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات را تصویب نماید. یانکوبش امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که برای برگزاری انتخابات شفاف در افغانستان نیاز است تا این قانون هرچه عاجل به تصویب برسد.
I was encouraged to hear that yesterday Volosy Jirga passed.
او میگوید من بسیار خرسند شدم وقتی شنیدم که ولسی جرگه روز گذشته قانون تشکیل وظایف و صلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات را تصویب کرد. اکنون خواست من از مشران جرگه این است که حمایت خود را از قانون انتخابات نیز آشکار سازد و به زودی آن را تصویب نماید. روز گذشته ولسی جرگه این قانون را در موجی از مخالفت ها تصویب کرد و قرار است به زودی به مشران و جرگه فرستاده شود. از سوی دیگر آقای کوبش از شورای ملی خواست تا قانون انتخابات را نیز به زودی تصویب نماید. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و برای ارائه اخبار مربوط به رویدادهای جهان همکارم سید سمیع عباس با شما خواهد بود. با رادیو آزادی باشید.
رادیو آزادی.
دو محکمه پاکستان در دو قضیه جداگانه، یکی ضمانت رئیس جمهور سابق پرویز مشرف را رد و دیگری قبول کرد. یک محکمه در اسلام آباد در قضیه بازداشت قضات بلند رتبه در سال 2007 ضمانت پرویز مشرف را پذیرفت، اما محکمه دیگر در ایالت بلوچستان ضمانت مشرف را در قضیه مربوط به کشته شدن رهبر بلوچستان نواب اکبرخان بگتی رد کرد.
بوکتی در یک عملیات نظامی در ماه آگوست سال 2006 کشته شد. ماه گذشته در قضیه سومی مربوط به قتل صدر اعظم سابق پاکستان بی‌نظیر بوتو ضمانت پرویز مشرف قبول کردید. او متهم است که نتوانست شرایط مناسب امنیتی را برای خانم بوتو مهیا بسازد. بوتو در ماه دسامبر سال 2007 به قتل رسید. مشرف از 19 ماه دسامبر به این سو در خانه‌اش در اسلام‌آباد در نظربند به سر می‌برد. صدراعظم ترکیه رجب طیب اردوغان میگوید مظاهراتی که دو هفته قبل در استانبول آغاز شد توسط افرادی که ایجنده های تخریب سیاسی دارند به گمراهی کشانده شد. اردوغان امروز به اعضای پارلمان در انقره گفت تلاش ها برای تخریب تصویر ترکیه به شکل منظم و تحریزی شده در یک برنامه جا داده شده است. اردوغان قرار است فردا چهارشنبه با نمایندگان مظاهرات صحبت نماید. اما او افزود مظاهره کنندگان با خواسته های قانونی نباید فریب کسانی را بخورند که می خواهند به اقتصاد ترکیه ضربه وارد کنند. امروز صبح پلیس ترکیه برای خارج کردن مظاهره کنندگان از میدان تقسیم استانبول از گاز اشکاور و توپهای آبی استفاده کرد. تلویزیون دولتی سوریه خبر می دهد که امروز در میدان مرکزی مارجه در شهر دمشق پایتخت این کشور دو انفجار انتحاری رخ داده است. نظر به خبرها در این دو انفجار 14 نفر کشته و 30 نفر زخمی شدند. انفجارات در نزدیکی دفتر مهاجرت و پاسپورت صورت گرفت. گروه ناظر حقوق بشر سوریه که مرکز آن در بریتانیا است انفجارها را تصدیق نموده ولی گفت که مواد انفجاری در میدان جاگذاری شده بود. چنل دولتی تلویزیونی الاخباریه ویدیوهایی را نشان داد که در آن موترهای تخریب شده، پیاده‌روهای خون‌آلود و آمبولانس‌های دیده می‌شوند که زخمیان را انتقال می‌دهند. محمد رضا عارف کاندید میانه رو در انتخابات ریاست جمهوری ایران از رقابت در انتخابات دست کشید. عارف در وبسایت خود نوشته است که رئیس جمهور سابق ایران محمد خاتمی از او خواسته است از این رقابت خارج شود. عارف بعد از آن در این مورد تصمیم خود را اعلان کرد که حامیان یگانه نامزد دیگر میانه رو حسن روحانی از او خواستند که از این مبارزه دست بکشد تا رأی حامیان اصلاحات طلب در انتخابات منسجم شود و به یک نفر تعلق بگیرد. شورای مشورتی خاتمی میگوید که از آقای روحانی به حیث یگانه کاندید جناح اصلاحات حمایت میکند. نامزد دیگر در انتخابات سابق رئیس پارلمان ایران غلامعلی حداد عادل روز دوشنبه از انتخابات پا کشید. حداد قرار معلوم یکی از نزدیکان رهبر مذهبی ایران آیت الله علی خامنه ای به شمار میرود. در یک برخورد مسلحانه در جمهوری داغستان فدراسیون روسیه در شمال قفقاز دو فرد پلیس کشته شدند. وزارت داخله داغستان امروز خبر داد که 6 پلیس در منطقه نوولک که با جمهوری چچنیا همسرحد می باشد مورد حمله قرار گرفتند. دو نفر دیگر که وزارت داخله داغستان آنها را شورشان می نامد نیز در این برخورد کشته شدند. انگیزه این حمله تا حال معلوم نیست. چین دومین زن را به فضا فرستاد. یک کشتی فضایی به نام شنزو یا سفینه مقدس با 3 فضانورد امروز صبح از مرکز فضانوردی در غرب چین پرواز کرد. در جریان فیر راکت فضایی رئیس جمهور چین شی جین پین حاضر بود. سفر این سفینه 15 روز دوام می کند و سفینه با یک سفینه دیگر چینایی به نام تیانگونگ یا قصر بهشتی که در حال گردش در مدار زمین می باشد وصل خواهد شد. یکی از سرنشینان این سفینه وانگ یا پینگ 33 ساله دومین زن چینایی می باشد که به فضا می رود. پایان اخبار.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر مهم به اساس درجه سانتیگراد از سوی اداره ملی هواشناسی چنین پیش بینی شده است. کابل آفتابی، بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 12. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 45، پایین‌ترین 24. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 38، پایین‌ترین 20. در مزار شریف هم آسمان آفتابی بوده، بلندترین درجه حرارت 39 و پایین‌ترین 22. و ننگرهار آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 44، پایین‌ترین 27.
ساعت 5:09 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. تقریبا نیم ساعت قبل یک انفجار بزرگ کابل را تکان داد. گفته می شود که این انفجار در نزدیکی مقر ستر محکمه رخ داده است. در برنامه گزارش مستقیم خبرنگار رادیو آزادی از محل حادثه را برای شما نشر میکنیم. ملل متحد میگوید در 5 ماه اول سال جاری میلادی در جنگ های افغانستان 2500 غیر نظامی کشته و زخمی شده است. مسئولان محلی ولایت سرپل از موجودیت هزاران مرد و ده ها زن معتاد به مواد مخدر در این ولایت نگرانند.
سروی کردیم، یادیدیم، رفتیم در ساحه، رفتیم بعض پروگرام هایی که داشتیم، بعض آگاهی آمایی که مدیرت سطح ما داشتن در سطح قریه بولسالیا، تقریبا 60 نفر از خانم ها را به حساب ما شناسایی کردیم.
قرار است انتخابات ریاست جمهوری 2 روز بعد در ایران برگزار شود. جمشید چالنگی، روزنامه‌نگار ایرانی مقیم لندن، درباره این انتخابات چنین میگوید:
اونچه که مسلم هست، تغییرات عمده‌ای در پی این انتخابات در ایران در عرصه سیاسی چه داخلی چه خارجی به وجود نخواهد آمد. احتمالاً تغییرات جزئی خواهد بود در زمینه‌های محدود و مشخص.
مصاحبه کامل با آقای چالنگی را در برنامه با هم می‌شنویم. رویدادها و انکشافات ترکیه را نیز دنبال می‌کنیم. صدر اعظم این کشور می‌گوید تظاهرات که 2 هفته قبل آغاز شد در ترکیه آغاز شد از سوی کسانی که به گفته وی اجندای سیاسی تخریبی دارند و بیراه کشانیده شده است. و در قسمت دوم برنامه پروگرام هفتوار آزادی و شنوندگان را فراموش نکنید. با ما باشید. شنوندگان عزیز، طوری که در اخبار شنیدید، نیم ساعت قبل یک انفجار بزرگ کابل را تکان داد. گفته می شود که این انفجار در نزدیکی مقر سر محکمه رخ داده است. جاوید حسن‌زاده، خبرنگار رادیو آزادی، را از محل حادثه با خود در خط تلفن داریم. حسن‌زاده صاحب، به برنامه خوش آمدید. چی می بینین و چی می شنوین؟
سلام به تمام شنوندگان رادیو آزادی، من جمشید حبیب‌زاده هستم. حوالی ساعت 4:30 پس از چاشت امروز، به گفته شاهدان عینی، یک موتر مملو از مواد انفجاری خود در برابر در عقب سر محکمه افغانستان در قسمت پارکینگ سر محکمه منفجر کرد. شاهدان عینی میگن که در این انفجار تعداد زیاد از ماموران سر محکمه که میخواستن به طرف خانهشان برن و داخل موترهای کاستر نشسته بودن، زخمی و کشته شدن. شاهدان عینی همچنان میگن که در این حمله تعداد از باشنده های مکرویان سوم هم زخمی و کشته شدن. این حمله درست یک روز پس از حمله 7 حمله‌کننده انتحاری در قصبه شهر کابل که در یک تعمیر نیمه‌کاره جابجا شده بودند و بالای میدان بین‌المللی کابل حمله کردند صورت می‌گیرد. تا حالا مسئولیت این حمله را کس بر عهده نگرفته و مقامات امنیتی هم نگفتند که این حمله از طرف کی انجام شده و هدفش چی بوده. اما ظاهرا معلوم میشه که هدف این حمله کارمندای سر محکمه و مقامات سر محکمه بوده.
حبیب زاده صاحب، شما آل چقدر از محل حادثه فاصله دارین و چی میبینین به چشم خود؟
فعلا من بسیار نزدیک محل واقع نیستم به خاطری که نیروهای امنیتی به ما اجازه ندادن، اما پیشتر وقتی ما محل آمدون بیدیم که تقریبا 4 موتر کاستر مربوط به استر محکمه کاملا تخریب شده بود و آهن امین موترها به هر طرف پراگنده شده بود و امبولانس ها قسمی که صدای شمیل از هم میشنویم برای بردن زخمی ها و مرده های این واقعه آمدن و اونها را انتقال میکنند.
حبیب زاده صاحب، تشکر از شما. شنوندگان عزیز، جمشید حبیب زاده خبرنگار رادیو آزادی بود که از محل حادثه گزارش داد. ساعت قبل، تقریبا نیم ساعت قبل، یک انفجار نیرومند پایتخت کابل را تکان داد و گفته می شود که انفجار در نزدیکی مقر سر محکمه صورت گرفته است. در برنامه های بعدی گزارش های مفصل برایتان خواهیم داشت.
گزارش های زنده از محل رویداد.
طالبان مسلح به شمول قوای سنگانی افغانستان. تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
بررسی تازه ملل متحد نشان می‌دهد که درگیری‌های مسلحانه در افغانستان در جریان 5 ماه اول سال جاری میلادی منجر به کشته و زخمی شدن نزدیک به 2500 نفر غیر نظامی شده است. بر اساس این بررسی میزان تلفات افراد ملکی در همین مدت نسبت به زمان مشابه سال گذشته 24% افزایش داشت. نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان این مسئله را نگران کننده خواند و از طرفهای درگیر جنگ در این کشور خواستار شد تا به حفاظت جان افراد ملکی توجه جدی داشته باشند. سید فتح محمد بها با تفصیلات بیشتر از کابل گزارش می‌دهد.
مخالفان مسلح حکومت افغانستان باز هم به اساس بررسی دفتر یونما یا هیئت معاونت سازمان ملل متحد مسئول بیشتر وارد نمودن تلفات بر افراد ملکی در این کشور شناخته شدند. در این بررسی آمده است که 74% تلفات غیر نظامیان در 5 ماه نخست سال جاری میلادی توسط مخالفان مسلح صورت گرفته است. یان کوبش نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان به روز سه‌شنبه به هنگام انتشار این بررسی در کابل همچنان گفت در این مدت نزدیک به 4500 فرد ملکی کشته و یا زخمی گردیدند که 21% آنان را اطفال تشکیل می‌دهند.
از اول جنوری تا 6 جون سال جاری ما 2499 مورد تلفات ملکی در اثر درگیری‌ها را ثبت نمودیم. در جریان همین مدت نسبت به زمان مشابه در سال 2012 میلادی کشته و زخمی‌های افراد ملکی 24% افزایش یافته است. موضوع دیگری که بسیار نگران کننده است 21% همین تلفات را اطفال تشکیل می‌دهد و این غیر قابل قبول است.
اما در این حال آقای یان کوبش می‌گوید که میزان تلفات افراد ملکی در اثر حملات مستقیم انتحاری 24% کاهش یافته است. در بررسی تازه دفتر یونما مسئولیت 9% از تلفات ملکی که در جریان 5 ماه گذشته در افغانستان صورت گرفته به نیروهای طرفدار دولت افغانستان نسبت داده شده است. این بررسی ما نشان می‌دهد که رقم تلفات غیر نظامیان در اثر حملات هوایی نیروهای طرفدار دولت 30% پایین آمده است. در این حال نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان حملات مسلحانه بر مؤسسات خیریه در این کشور نگران کننده خوانده و تاکید میکند که این مسئله سبب کاهش کمک رسانی به افراد بی‌بضاعت میگردد. اما علت بیشتر شدن میزان تلفات ملکی در افغانستان چیست؟ باز هم آقای یان کوبش:
این همه به قوت خود ادامه دارند که مخالفان مسلح به حفظ افراد ملکی، حاکمیت قانون و قوانین بشری و بین المللی توجه نمی کنند. این یک سال بسیار حساس است. به زودی نیروهای امنیتی افغان مسئولیت و رهبری تأمین امنیت تمام کشور را به عهده می گیرند. پس مخالفان مسلح تلاش می کنند تا ثابت سازند که در حد نیستند که این کار را انجام دهند.
نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان همچنان خواستار به محاکمه کشانیدن عاملان تلفات ملکی در افغانستان گردید. از سوی دیگر یان کوبش میگوید که به تاریخ 20 ماه جاری میلادی وضعیت افغانستان به شمول روند انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان، افزایش تلفات ملکی و سایر مسائل مهم مربوط به این کشور در شورای امنیت سازمان ملل متحد به بررسی گرفته خواهد شد. طالبان مسلح در مورد بررسی تازه سازمان ملل متحد در خصوص تلفات غیر نظامیان در افغانستان تبصره نکردند، اما در گذشته چنین گزارش ها را نادرست و جانبدارانه خواندند.
زندگی
مردا مفتیده بود، زخمی ها مفتیده بود.
سن افغانستان امروز مثل برواری کشته میشن.
آزادی
زمین مرا فروختن که خمه مرا بخورن.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
معاون اول ریاست جمهوری میگوید پاکستان برای مردم در ولایات سرحدی افغانستان تذکره و پول توزیع میکند. محمد قاسم فهیم امروز در کنفرانس ملی والیان در کابل از حکومت جدید پاکستان خواست تا مانع این کار شود. معاون رئیس جمهور مسئله خط دیورند را نیز یک مشکل جدی میان افغانستان و پاکستان خواند و روی حل آن از طریق مذاکره و گفتگو تاکید کرد. جاوید حسن زاده با تفصیل بیشتر از کابل گزارش میدهد.
معاون اول رئیس جمهوری افغانستان میگوید مداخلات پاکستان در امور افغانستان به خصوص در مناطق سرحدی این کشور هنوز هم ادامه دارد. محمد قاسم فهیم که براز سه‌شنبه در کنفرانس ملی والیان در کابل صحبت میکرد نسبت به این مسئله ابراز نگرانی نمود. آقای فهیم همچنان پاکستان را با توزیع کارت هویت و پول برای مردم مناطق سرحدی افغانستان نیز متهم ساخت.
گپ در تنها در منظورم در گوشته و دانگام اینا نه، گپ در ولایت ها هم است. در ولایات سرحدی افغانستان مستقیما پول توزیع میشه، حتی تسک شناختی پاس توزیع میشه. این یک کار جنگاور است، یک کار جنجالاور است، یک کار است که مردم افغانستان و مردم پاکستان به ناحق دو مردم بسیار با هم دوست به مشکل مواجه میکنه.
معاون رئیس جمهور افغانستان از حکومت جدید پاکستان درخواست کرد تا برای حل مشکلات و کشمکش ها میان دو کشور تلاش نماید. پیش از این برخی از باشندگان ولایت شرقی افغانستان نیز از توزیع شناخت کارت توسط پاکستانی ها به مردم انتقاد کرده بودند. پاکستان با حمله بر مناطق گشته و راکت پراگنی ها در ولایت کنر و نورستان در گذشته نیز به مداخله در امور داخلی افغانستان متهم شده است. تمویل و تجهیز تروریستان در پاکستان از مسائل دیگر است که مسئولان حکومت و مردم افغانستان نسبت به آن همواره ابراز نگرانی کرده اند. مارشال فهیم در این حال با مشکل خط دیورن میان افغانستان و پاکستان نیز اشاره کرده و خواستار حل این مشکل از راه گفتگو و مذاکره گردید.
خواهش ما ایست که هم ما و شما دوراندیشی داشته باشیم که خدای نخواسته بعد جنجال گپ افغانستان و پاکستان نکشه و پاکستانی ها هم باید تلاش کنند که این گپ به جنجال نکشانند. راه روشن و بازش ایست که دیگه بشینیم مذاکره کنیم، مشکلات خود حل بکنیم و ما آماده هستیم که منافع پاکستان به شکل معقول از رایی که در مقابلش منافع مردم افغانستان هم روشن به دست بیاید و حفظ شود مشکلات خود حل بکنیم.
این در حالی است که حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان نیز چند روز قبل در یک صحبت تلفنی با صدر اعظم جدید پاکستان خواهان حل مشکلات میان دو کشور گردید. مقامات افغان در حال از حکومت پاکستان خواستار تلاش های مشترک با افغانستان برای از میان برداشتن مشکلات میان دو کشور شدند که برخی از کارشناسان نسبت به همکاری پاکستان ابراز شک و تردید کرده و میگویند این کشور خواهان ثبات در افغانستان نیست.
در گزارش همکارم جاوید حسنزاده شنیدید که معاون اول ریاست جمهوری افغانستان میگوید حکومت پاکستان در ولایت سرحدی افغانستان تذکره و پول توزیع می کند. ساعت 5:22 عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مطالب و گزارش های برنامه را دنبال می کنیم. قرار است انتخابات ریاست جمهوری در ایران 2 روز بعد برگزار شود. اما پس از اینکه شورای نگهبان از جمله تقریباً 700 کاندید ریاست جمهوری تنها 8 نفر را تایید کرد، گفته می شود که هیچ نامزد اصلاح طلب واقعی در این انتخابات به چشم نمی خورد. از جمله این 8 نامزد هم 2 تن آنها در 2 روز اخیر از نامزدی خود منصرف شدند. ساعت پیش با جمشید چالنگی، روزنامه‌نگار ایرانی مقیم لندن، درباره انتخابات ایران مصاحبه‌ای داشتم و نخست از او پرسیدم که آیا این انتخابات منجر به کدام تغییری واقعی در ایران خواهد شد یا نه. او در پاسخ چنین گفت:
اونچه که مسلم هست، تغییرات عمده در پی این انتخابات در ایران در عرصه سیاسی چه داخلی چه خارجی به وجود نخواهد اومد. احتمالاً تغییرات جزئی خواهد بود در زمینه‌های محدود و مشخصی. چرا؟ به این دلیل که در نظام سیاسی ایران تصمیم گیرنده نهایی همچنان رهبر جمهوری اسلامی ایران آیت الله علی خامنه ای هست. به اصطلاح رایج در عرصه سیاسی ایران سیاست های کلان جمهوری اسلامی رو در زمینه روابط خارجی، روابط منطقه‌ای تعیین کننده اصلی و عمده رهبری جمهوری اسلامی ایران هست که طبعا از مشاورین هم برخوردار هست.
آقای چالنگی، ما دیدیم که شورای نگهبان از جمله تقریبا 700 نفر که خود را برای انتخابات نامزد ساخته بودند تنها 8 نفر تصویب کرد، تایید کرد، و در روزهای اخیر بعض از نامزدان به نفع نامزدان دیگر منصرف شدند. آیا شما فکر میکنین که باز هم رقابت در انتخابات آینده خواهد بود یا نه؟
این رقابت هست، البته باز هم قابل پیش بینی هست که نامزدهای دیگه هم کنار برن. من شخصا بعید نمیدونم که آقای سعید جلیلی نیز کنارگیری بکنه بعد از صحبتهایی که آقای ولایتی کرد در مورد این که در مورد مسئله اتمی فقط رهبری نیست و بلکه ابتکار عمل هم وجود داره. اشاراتش به آقای جلیلی بود که اگر مشکلاتی ما داریم در مذاکرات اتمی، یعنی نظام داره، این رو به رهبری نسبت ندن، در واقع کاسه کوزه ها رو سر جلیلی خورد کردن هست. و من اینو یک زمینه میدونم برای ابلاغ اینکه آقای جلیلی هم به ایشون که بهتره کنار بره، برخلاف اون چیزی که پیشبینی میشد که نظر رهبری جمهوری اسلامی به جلیلی هست، بعید نیست که ایشون هم از این صحنه کنار بره. به هر حال رقابت ها هست، رقابت ها در درون یک نظام هست برای یک منصبی که این منصب به هر حال طمع برانگیز هست، شوق برانگیز هست برای کسانی که همچنان در جبهه نظام هستند و خواستار عرض کنم خدمت و مقام و منصبی هستند. این مقام و منصب تا چه اندازه مرتبط با مردم هست و تا چه اندازه در خدمت مردم و سفره مردم هست بحث دیگری است.
آقای چالنگی، تشکر از صحبت‌های شما. سوال اخیر ما ایست که موضوع مشکلات اقتصادی و همچنین برنامه اتمی ایران در بحث‌های نامزدان مطرح شده و از موضوعات اساسی انتخابات است. آیا شما فکر می‌کنین که در نتیجه این انتخابات کدام تغییر در پالیسی ایران به ارتباط برنامه اتمی این کشور به میان بیاید؟
متأسفانه هیچ یک از نامزدهای ریاست جمهوری در ایران برنامه مشخص و عملی برای حل مسائل مشکلات اقتصادی ایران ارائه نکردند. یک کلیاتی رو مطرح کردن از قبیل اینکه آقای روحانی مثلا این که اگر رونق اقتصادی وجود داشته باشه بیکاری هم کمتر خواهد شد، محسن رضایی یا روحانی یا بقیه، چون صحبتایی رو مثلا مطرح کردن چگونه و چطور میشه مسئله بیکاری رو حل کرد، چطور میشه رونق اقتصادی به وجود آورد، اینها رو هیچ کدوم راه حل عملی ندارن. اما در مورد مسئله اتمی ایران، این مسئله در واقع بعید نیست که یک نوع عقب نشینی فوری و عرض کنم خدمتتون سریع انجام بشه منتظره، همونطور که در مورد جنگ 8 ساله ایران و عراق یک شبه آیت الله خمینی آمد و اعلام کرد که ما دیگه این جنگ رو تموم میکنیم و جام زهر رو به قول معروف نوشید. در مورد اتمی هم بعید نیست، فشارهای اقتصادی، تحریم‌هایی که وجود داره و عرض کنم خدمتتون مشکلاتی که روزافزون هست. الان درآمد نفتی ایران، صادرات نفتی ایران به زیر 1 میلیون بشکه حتی در مواردی سقوط کرده در ماهایی، بنابراین اینها ممکنه نظام رو وادار کنه به اینکه عرض کنم خدمت شما عقب نشینی کنه و اون چرا که جامعه جهانی در مورد برنامه اتمی ایران خواستار هستن گردن بگذاره، همونطوری که مثلا دیدیم در این موارد حکومت های مثل معمر قذافی هم چنین کردن و پیش از اون هم صدام حسین نیز به نحوی پذیرفت و تمام برنامه های اتمی خودش رو در اختیار خلق قرار داد. به خصوص اینکه کار ساده ایست، مقدماتش هم الان به نظر میاد شروع شده، کاسه کوزه های مسائل اتمی ایران رو سر دیگران شکندن، از جمله آقای سعید جلیلی و بقیه و حتی ممکنه خود همین آقای حسن روحانی، چون دوره مسئولیت مذاکرات داشت و رهبری جمهوری اسلامی رو هم مبرا ساخت از این مسائل اتمی. و هیچ چیزی در نظام حکومت ایران بعید نیست، چون یک توجیه همیشه در دست روحانیت هست، روحانیت شیعه حاکم در ایران، برای اعمال و گفته هایی که انجام میدن یا بیان میکنن.
جمشید چالنگی خبرنگار ایرانی مقیم لندن بود که درباره انتخابات روز جمعه آینده ایران ابراز نظر کرد.
ما
مسکن. امروز در مساجد یک نوع فرهنگ در حال ترویج است. گفته میشه که دخترتان که جوان شد مکتب نمانید.
در یک کشوری که در 10 سال نتانسته که فساد اداری را دولت از بین ببره و روز به روز این غوغا کرده میره فساد اداری، ما چطور میتونیم به آینده امیدوار باشیم؟
ی حقش نیست که برای اراده آزاد یک فرد مورد تجارت قرار بده.
برنامه فکر نو را به روزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی بشنوید.
ساعت 5:30 عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در نیم ساعت باقی مانده برنامه پروگرام هفتوار آزادی و شنوندگان را میشنوید و قبل از آن گزارش از سرپل داریم. مسئولان محلی این ولایت از موجودیت هزاران مرد و ده ها زن معتاد به مواد مخدر نگرانند. ولی قبل از همه توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم سید سمیع عباس.
در پارکینگ وسایط استرا محکمه انفجار شدید رخ داده که خسارات و تلفات را در پی داشته است. خبرنگار رادیو آزادی از محل حادثه میگوید که 3 اراده موتر کاستر تخریب شده است. یک مقام امنیتی افغانستان گفته است که در این حادثه 10 نفر کشته و زخمی شدند. دو محکمه پاکستان در دو قضیه جداگانه یکی ضمانت رئیس جمهور سابق پرویز مشرف را رد و دیگری قبول کرد. یک محکمه در اسلام آباد در قضیه بازداشت قضات بلند رتبه در سال 2007 ضمانت پرویز مشرف را پذیرفت، اما محکمه دیگر در بلوچستان ضمانت مشرف را در قضیه مربوط به کشته شدن رهبر بلوچ نواب اکبر خان بوکتی رد کرد. صدر اعظم ترکیه رجب طیب اردوغان میگوید مظاهراتی که 2 هفته قبل در استانبول آغاز شد توسط افرادی که ایجنده های تخریب سیاسی دارند به بیراهه کشانده شد. تلویزیون دولتی سوریه خبر می‌دهد که امروز در میدان مرکزی مارجت در شهر دمشق پایتخت این کشور 2 انفجار انتحاری رخ داده است. نظر به خبرها، در این انفجارها 14 نفر کشته و 30 نفر زخمی شدند. محمد رضا عارف کاندید میانه‌رو در انتخابات ریاست جمهوری ایران از رقابت در انتخابات دست کشید. در یک برخورد مسلحانه در جمهوری داغستان فدراسیون روسیه در شمال قفقاز 2 پلیس کشته شدند. و چین دومین زن را به فضا فرستاد. یک کشتی فضایی به نام شنزو یا سفینه مقدس با 3 فضانورد امروز صبح از مرکز فضانوردی در غرب چین پرواز کرد.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش ها و مطالب برنامه را دنبال میکنیم. مسئولان محلی ولایت سرپل از موجودیت هزاران مرد و ده‌ها زن معتاد به مواد مخدر در این ولایت نگرانند. این مسئولان میگویند اکثریت این معتادان به تداوی عاجل ضرورت دارند. این در حالی است که کدام شفاخانه مخصوص تداوی معتادان در این ولایت هنوز وجود ندارد. عالم رحمانیار از منطقه گزارش می‌دهد.
موجودیت هزاران تن افراد معتاد به مواد مخدر در سرپل در نتیجه سروی که مسئولان مبارزه با مواد مخدر این ولایت در این اواخر انجام دادن واضح شده است. دکتر حمید الله حمید، رئیس مبارزه با مواد مخدر ولایت سرپل، با ابراز نگرانی در این مورد گفت:
بیش از 10,000 به این معنا که یک تعداد از یا کسایی بودند که یعنی او قدر احتیاط از یا پیشرفته نشده بودند، نیاز به تداوی ایگپان برای فعلا وجود ندارد.
دکتر حمید از ازدیاد شمار معتادین و نبود شفاخانه تداوی در سرپل اظهار نگرانی کرده، میگوید اگر در این مورد توجه صورت نگیرد ممکن بر شمار معتادین افزوده شود. در این حال دکتر کامران زاهد، سرپرست صحت عامه سرپل، گفت معتادین این ولایت غرض تداوی به ولایات همجوار جوزجان و بلخ از سوی اداره آنها معرفی می شوند. وی همچنان از ختم کار یک باب شفاخانه 20-20 تداوی معتادین در سرپل خبر داده، گفت با افتتاح این شفاخانه مشکلات تا حدی مرفوع خواهد شد.
یک شفاخانه 20-20 برای تداوی معتادین مواد مخدر تعمیرش در حال کار است در منطقه بغاوی که ایجاد شده. تشکیل شفاخانه تا حال مواصلت نکرده است. وزارت صحت عامه ما ان شاء الله در آینده های نزدیک ان شاء الله تشکیل هزی شفاخانه را هم میگیریم و ان شاء الله بیاری خدا خیره فعال میسازیم دولت سرپل.
در این حال نسیمه آرزو رئیس امور زنان سرپل نیز از معتاد شدن صدها زن در سرپل خبر میدهد. خانم آرزو گفت در نتیجه سروی که طی دو سال اخیر در نقاط دوردست این ولایت انجام یافته، ثابت شده است که در حدود 60 تن از خانم ها به دلایل مختلف به استعمال مواد مخدر رو آوردند.
سروی کردیم، یادیدیم، رفتیم در ساحه، رفتیم بعض پروگرامایی که داشتیم، بعض آگاهی یامایی که مدیریت صحت ما داشتن در سطح قریه ولسوالی ها، تقریبا 60 نفر از خانم ها را به حساب ما شناسایی کردیم. و بیشترین نمی خانمایی که به معتاد مواد مخدر آغشته شدن، دلیلش است که شوهرشان دور از افغانستان، از خارج از افغانستان اونها به حساب میرن، به خاطر کار اونجا میرن به مملکت ایران، پاکستان معتاد میشن، بیان در افغانستان خانوادهشان هم فامیلشان در این مرض آغشته میشن.
با گفته رئیس امور زنان سرپل، بیشتر این معتادین خانم هایی هستند که شوهرانشان برای کار کردن به کشورهای همسایه رفتند. این در حالی است که قرار اظهارات مسئولان محلی سرپل از 5 سال بدین سو میزان کشت کوکنار در این ولایت به صفر رسیده و از قاچاق و ترافیک مواد مخدر نیز تا حدی جلوگیری شده است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ساعت 5:35 دقیقه عصر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در نیم ساعت باقی مانده برنامه پروگرام هفتوار آزادی و شنوندگان را میشنوید. ولی قبل از آن خبری داریم. کنیشکا ترکستانی، سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان، دقایق قبل به رادیو آزادی گفت که در نتیجه انفجار عصر امروز در پارکینگ وسایط نقلیه استر محکمه در کابل 24 نفر زخمی شدند و 9 نفر کشته شدند. او گفت که وضعیت زخمیان خوب است.
آزادی و شنوندگان.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه آزادی و شنوندگان خوش آمدید. در این برنامه مصاحبه های هم با وزیر فواید آمد، دیپلم انجینیر نجیب الله اوژن، انجینیر محمد طاهر رضایی رئیس جیولوژی و محیطی وزارت معدن و آقای محمد اسلم سیاس معاون ریاست عمومی مبارزه با حوادث هم داریم. برنامه امروز را با یک پیامی که فکر میکنیم عاجل است آغاز می نماییم.
آقای داری که نظر اولاد دخواه ولسوالی نمکه در قریه یک اباق یک کوی بزرگی که در بالای قریه 200 فامیل ما زندگی میکنیم، یک تپه بزرگی با ارتفاع 800 متر در بالای قریه ارتفاع داره. اینمی که با حدود 1000 جیب زمین در بالای قریه در حرکت است. شما خواهشمند هستیم هر چه عاجل به مسئولین محترم وزارت معدن وسیله برسان که مردم بسیار با سخت حالات سخت و پریشانی و سردرگمی قرار داره.
انجینیر صاحب محمد طاهر رضایی رئیس جیولوژی محیطی وزارت معدن، توصیه شما به شنوندگان عزیز ما چی هست؟
ایتو هست که امین زمینی که 1000 جریب میگه و 200 فامیل امکان داره که در قسمت بالا،
بله،
قسمت بالا یک مقدار آب باشه و قسمت بالا می زمینی که از قابلیت جذب آب بسیار زیاد داره، شاید از بالا آب بیا و قسمت با این طبقات عایق نمیمانه که جریان آب عبور کنه. وقتی که جریان آب عبور نکرد، این اینجا طبقه را به حالت سیال نگاه میکنه. وقتی که به حالت سیال نگاه که آب در بین چه میشه، فشار آب بالای طبقه پایین که آب عبور نمیکنه، بالای از این طبقه میره و سبب از این میشه که اینمی منطقه را در حرکت بیارد.
اینا به کجا مراجعه کنن که بیغم شوند؟
برای از این که اینا همین موضوع را حل فصل بتانن برون به ریاست ضد حوادث.
انجینیر محمد طاهر رضایی رئیس جیولوژی محیطی وزارت معدن صنایع، بسیار زیاد تشکر از مصاحبتان. بله، سلام علیکم. آقای سیاس شماستین؟
بفرمایید.
معاون صاحب محترم، ما به شما یک پیام داریم از ولایت تخار، ولسوالی نمکاب، قریه یکباغ. در اوجه میگن که 1000 جریب زمین میگن در حال حرکت است. گفتیم به شما خبر بدیم، شما از این موضوع خبر دارین ندارین، چی میکنین؟ چه
همین موضوع را خبر شدن به رئیس حوادث تخار وظیفه دادن، اونا این روز وظیفه گرفتن که این موضوع را بررسی کنن.
این موضوع خو یک ذره جدی است؟ ما خو وظیفه خود اجرا کردیم، به شما رساندیم سیب کاله. اگر شما این موضوع رو جدی تعقیب کنین، ما خو خوش میشیم سیب.
انشالله خوب جدی تعقیب بکنیم. تشکر.
بله،
تشکر از شما.
ما هم از آقای محمد اسلم سیاس معاون ریاست عمومی مبارزه با حوادث تشکر میکنیم و حالا توجه شما را جلب مینماییم به مشکلات سرکا در افغانستان و در قدم اول توجه نمایید به متن نامه یک شنونده ما که از طریق ایمیل برای ما فرستاده شده است. امرالله محمدی از قریه جوی دختر ولسوالی سیاگرد غربند ولایت پروان. سلام و عرض ادب خدمت تمام دست‌اندرکاران خوب رادیو آزادی. موضوع سرک غربند. سرک غربند یکی از سرک‌های عمده حلقوی می باشد که بعد از راه سالنگ مرکز یعنی کابل را با چندین ولایت مرکزی و شمالی وصل می سازد. غربند متشکل از 4 ولسوالی شنواری، سیاگرد، سرخ پارسا و شیخ علی می باشد. از نگاه مساحت و نفوذ نصف ولایت پروان را تشکیل داده است. ولی متاسفانه در هیچ بخش توجه دولت و موسسات خارجی و داخلی صورت نگرفته است. یگانه کاری که در غربند از نگاه بازسازی و نوسازی در این مدت طولانی و با پولهای بانکهای جهانی و کمکهای 40 کشور جهان صورت گرفته است، فقط کار قیرریزی سرک غربند بوده که بدبختانه از کیفیت خوب برخوردار نیست. از یک طرف کار قیرریزی جریان دارد و از طرف دیگر سرک قیر شده پا به خرابی گذاشته است. در ساحه ساختن پل اشد ضرورت بود، آنجا را به سیستم کانکریت انداخته اند که در اثر سرازیر شدن سیلاب راه ها مسدود و مردم و مسافرین دچار مشکل می گردند. از سوی دیگر دیوارهای استنادی که ساخته اند کاملا بی کیفیت بوده و تخریب گردیده است. همچنان در ساحه رنگاب سیاگرد پلی که در گذشته با عرض کم ساخته شده بود که یک موتر خرد به مشکل از آن عبور می تواند به حالت خود گذاشته و قیر را بالای پل کم عرض انداختند. متاسفانه پل را به حالت قبلیش ماندند که تا هنوز هیچ ارگان مسئول و یا غیر مسئول در این عرصه توجه نکرده است.
بله سلام علیکم آقای ظریف نظر محمد ظریف از شهر مزار شریف با تماس بشم. برادر عزیز بیا همین سرک ما از قسمتی یعنی چوک اسپا گرفته الا تا آخر پروژه خارید یعنی خانه آمدگی از طرف شهر هیچ موتر به این منطقه گشت و گذار نمیکنن، خصوصا با خود ما یک مریضی ما همینجا در آن موتر پیدا نشد دمی لبی سرک از رنگ رفت. چندین مسلمان دیگه همین پیشو در این سرک و ساعتا قیر نمیکنن ولی ما و دیگه اینجا سابق قیر نشد. بعد از اون اول ان یک سرک در روی اولیش می آمد نماند این سرک کرد.
ما دیروز پیام را از جناب معاون صاحب وزارت فواید عمومی شنیدیم که انقریب سرک ها در حالت اعمار است. ما قراردادی آنها را به دادگاهی سپردیم. اگر می شود جناب وزیر صاحب یا معاونش یک مرتبه همین سرکی را که ما چندین مرتبه برای شما پیام ماندیم قسمت سرای شمالی الا سرک نو که سرک قصبه می شود واقعا یک سرکی هست که هیچ اصلا رای انسان نیست که از انسان ها عبور بکنه. کاملا خراب است. خاک و خاک با گل و لای و لوش به حد به اندازه مردم همه روزه به حالت زجر است. انتظار جمعه کشه فردا پس فردا چندین مرتبه جناب شاروال سر مردم وعده داد که انقریب سرک شما افتتاح می شود سرک شما دوباره اعمار مجدد نگرده و تا حال هیچ کس ندیده. خب اگر می شود جناب وزیر سر جایه ببینه که این ساحت چه قسمت و به چی اندازه مردم مشکل داره. سلام علیکم.
این جانه غفور از برسار کجران و حد بکنده باشم بتمه شدم و بیتی یک من می شود کرای و رسالی شجان ولایت دیکلدی بسته است. از یک طرف و رسالی بغران ولایت هلمند و از طرف دیگه و رسالی چشمه ولایت ورزگان. از طرف دولت هیچ کمک هنوز برای ما نشده است.
ما مولید محمد باشنده قریه باغرگ ولسوالی شیبر ولایت بامیان یک شکایت داریم که او را به وزیر صاحب فواید عامه شما برسانید. در سال 1390 سرک در قریه باوق 35 کیلومتر از طرف وزارت فواید عامه منظور گردیده بود. متاسفانه که وکیلای پارلمان بامیان که اونا از ازارجات بامیان هستن، اونا ایرا تخریب کردن، خراب کردن، نماندن که در اونجا او را بسازه و جور کنه و سرگ ما کنسل شد، او را دورف بردن گرفته، نمیدونم در کجا بردن اونا.
آقای ظریف نظر، یک مشکل جزئی بود، یعنی سرک که از منطقه بالاشهر کابل طرف جنوب میره، یعنی تمام سرکات چهار سرکه شده. اگر لطف کنید که این مسئولین فایدانه کدام وقتی که اگر باید شما تشریف میره امی در کچان در میان بگذاری کنی سرک از این طرف سه بجه باباد مکمل مزدود از بند است، از بس که را بندان است سرک بسیار تنگ است، تقریبا 6 متر عرضش است، خلاص که تمام سرکه می آید به کابل کلاسل می شد، کلش چهار سرکه و دو سرکه تقریبا شده. این یعنی اکثر که نو چشم و ولایت که وصل میشه که دیش ایت توجه کسی بایش نیست. از کابل زنگ میزنم.
خواهی زرف نظر عزت زحمت کم میشه شما یک مرتبه در برنامه هایتان آیایی که از طرف تلفنی اگر به جناب شاهوال به تماس شدن، چرا همی سرک سرای شمالی الا سرک نوی رسال سرک روپاره یا ترمیم نمیر کنن؟ چندین مرتبه از طرف میدیا ما از زبان خود شنیدیم در حال که یک مرتبه بر احاله مفتم تاریخ 2 حساب خود وعده داد، بالاخره در 20 خود وعده داد، بعدا 2 حمل وعده داد، بالاخره 15 حمل وعده داد. ما خیلی به مشکل مواجه هستیم، نه تنها ما که به هزاران نفر به مشکل مواجه هستیم. ما در یکی از گوشه شهر کار مثلیم در پالیمان، یک جایی هست که خیلی سر صداهای از مذهب نوار موسیقی یا به فروش میرسند در بازار، باعث آزار عزت نه تنها من که باعث آزار عزتی به صدها جوان و صدها مردم میشه. آیا جایی هم وجود داره که مردم شکایت خود ایره برسند به گوش مسئولین تا در امورات کاری خود روزانه و صدا مرتبه اشتباه میکنم؟ به خاطر از اینکه کاملا زیر تاثیر هستم و چندین مرتبه برشان پیشنهاد کردم که برادر چنین چیزی هست که نه تنها بالای تو ضرر داره و تو اسرار جا فعلا نمیفهمی، شاید انظار جا قبال داشته باشه که یک سال بعد چشم بعد تو پیش نزد یک دکتر مراجعه بکنی به خاطر علاج درمان تو، ولی امروز ما رو مبتلا به همی امراضی روانی تو مبتلا کردی و هزاران نفر دیگرم به بیراهه و به جده مزخرفات کشاندی.
ما در زلاز در سی اولساری در سی پایان هستم، در سی فیلا سمانگان یک سرک خامه داریم که در دو لسالی وصل می شود، علاوه بر اینکه دو معدن زغال سنگ مهم داریم، معدن زغال سنگ تور و شیخنه که سالانه میلیون ها روپا دولت از عواید می گیره، تقریبا 2 لک نفوس احتیاجاتش به همین ولایت سمنگان ارتباط می گیره بخاطر اجرای کارهای دولتی و خرید و فروش و غیره. اما سرک ما آن خبر خراب است که در 6 ماه زمستان به کلی مسدود است، در 6 ماه تابستان هم اگر باز باشد بسیار خراب است، جنب و جل تا اونجا نه موتر آباد می مونه و نه نفر. در زمان سردار داوشا هم منظوری سرک خیر آمده بود تا پول پولشگاهش و تحصیل به مات کدو و غیره جایا جور شده بود، ولی به اثر تحولات انقلاب همونطور در حال خود باقی مانده. دمی سه توجه نمیشه، ما دمی سه بسیار مشکل داریم.
ما خواستم اگر جناب آقای نظر اگر شما لطف کنید یکی از کارمندانتان در رابطه با یک تهیه گزارش در رابطه با مجموعه سرکای ولایت افغانستان و مرکز افغانستان که البته شهر کابل میباشد یک گزارش تهیه بکنند، تا حال مقامات امنیتی و مقامات دولتی افغانستان تنها چیزهایی را بالای کاغذ و کلیشه‌ای بر مردم و از طریق تلویزیون از طریق رسانه ها نشان میدهیم که گویا ما چنین فعالیت هایی را انجام دادیم و در حقیقت چنین چیزی کاملا یک افتراء محض است. اگر شما لطف کنید یک گزارش در این رابطه تهیه بکنیم که این روز ما هر زمانی که آسمان ابری میشه و ابرالود میشه ما تشویش میباشیم که شاید سیلاب ما را از یک گوشه کابل به گوشه دیگری ببره و مردم همه روزه به مشکل هم مواجه هستند، گویا از یک گوشه شهر به دیگر گوشه کشتی های خردی قایق‌های خردی ساختن از یک گوشه به دیگر گوشه. ما شاهد چنین جایی بودیم که از یک گوشه سرک به دیگر گوشه سرک توسط کراچی های خرد بود، یک تعداد مردم طرف می دونن از یک ساحه به دیگر ساحه حساب از سرک عبور می کنن. زمانی که یک موتر از یک جای حساب عبور بده کاملا در یک گودال داخل می شود که فکر می کنیم که شاید ما از بحر داخل شدیم.
دیپلوم انجینیر نجیب الله اوژن وزیر صاحب فواید عامه، بعد از تقدیم احترامات اول خو از شما یه خواهش داریم، اگر شما بتوانین خودتان شخصا یا اگر از همکارانتان کسی همین برنامه آزادی شنوندگان اگر در این روز سه‌شنبه تعقیب کنن، در اونجا تعداد زیاد پیام ها در مورد سرکا و مشکلات سرکا هست. بعد از او من فکر میکنم که ما تمام پیام ها نمیتونیم به شما بشنوانیم یا بسلا برسانیم، منتها چند موضوع توجه ما را جلب کرد. مثلا کسایی که در شهر کابل هستن سرکا خراب هستن، دو میگن که وظیفه فواید یا سرکایی که بین دو شهر خورترک هم باشه، یعنی در بین قریاجات هم باشه میگن وزارت فواید عامه، یا در دهات باشه میگن وزارت فواید عامه، در حالی که بسیاری از این موضوعات مربوط به وزارت فواید عامه نمیشه. از او خود رفتیم از نقطه نظر تکنیکی بر شما بگویم که کدام سرکا مربوط به شماست و کدام سرکا به مربوط به دیگه وزارت خانه‌ست، یک خلاصه یک معلومات بدین که شنوندگان عزیز ما مو مرجع خود خوب بفهمن.
تشکر نظر صاحب خدمت شما عرض بکنم که ما در افغانستان سرکایی که ولایت به ولایت، ولایت به ولسوالی و ولسوالی ها را به ولسوالی وصل میکنه
بله.
و سرکای شهرها سرکای قوی مربوط وزارت فواید عامه است
بله.
اما سرکایی که ولسوالی ها را به دهات و دهات به دهات وصل میکنه یا مربوط انکشاف دهات است
بله.
و همچنان یک تعداد سرکایی هستند که اونا از طرف سایر ارگان ها کار شدن و یا تحت نظارت از اونا قرار دارن، هم در این سرک ها شامل اساسن، بعضی سرک ها را پیارتی ها کار کردن و تا را به جانب وزارت فواید عامه تسلیم دادنش، یا تحت کار است یا از طرف یویسیت کار میشه، فعلا کارش جیان داره. یک تفکیک عمومی شمی است که سرک هایی که مربوط سرک های درجه دوم و درجه اول است مربوط به وزارت فواید عامه، سرک های درجه سوم که مربوط قریجات و ولسوالی هاست از قریه تا خرس مربوط انکشاف دیات است.
بله، تشکر وزیر محترم. دیگه بعضی از شنوندگان عزیز ما مثلا از شهر کابل شکایت دارن و حتی میگن که بعضن اینقدر گلولای گپا و سیل میای ما میترسین که ما را سیل نبرن، حتی بعضی هم قایقا جور کردن. این موضوع در مجموع به شهروالی هم مربوط باشه، مونتا
فراموش نشه مربوطیم که سرکایی که داخل شهر است مربوط به شهروالی است، مربوط به وزارت فواید عامه نیست. مثلا شهر کابل تمام سرکایش مربوط شهروالی محترم کابل است و سایر ولایت هم شهرهای داخل شهر هم از مراقبتش و هم ملکیتش مربوط شهروالی های محترم است. در بعض شهرها که امر خاص رئیس به جمهور جمهوری اسلامی افغانستان موجود باشه، ما میتونیم که در بعض سرکا اینا را همکاری بکنیم. در غیر صورت سرکای داخل شهرها مربوط وزارت فواید عامه و وزارت انکشاف دهات نیستن.
خب شما اگر لطف کنین و برنامه ما را بشنوین، این روز سه‌شنبه و مخصوصا روزای جمعه ما نشر میکنیم آزادی شنوندگان، در مورد سرکاس بسیار زیاد شکایت زیاد است در بین ولایت ها، مثلا در بین شهرهای بزرگ، اونا را کل ظالمانه میتونیم برای اینکه وقت پروگرام هم زیق از نمیشه که کل موضوعات به شما بگوییم. منتها یک چیز اساسی که توجه شما را اگر به او جلب بکنیم، سرکایی که درست هم شده میگه از یک طرف خراب شده میگه قیلی زیاد درست نیست، یک کنترل صحیح میگن نیست، در این زد توجه شما رو میخواستیم سیب
داره. ما این دقیق هست، واقع هم هست که ما یک بخش سرکای ما دارد تخریب هست، یک بخش سرکای ما تخریب شدن. این موضوع عوامل بسیار مختلف داره که یک بخش از حفظ مراقبت سرکا نبوده، وجود نداشته
داره.
ما به این اساس پالیسی حفظ مراقبت تره کردیم، بودجه از این تصویت کردیم، امیدوار هستیم که تمام سرکای افغانستان و داخل پروگرام های حفظ مراقبتی ما قرار بگیرن و ما بتانیم سرکای حفظ مراقبت. این یک بخش است که وقتی از سرک می از تعمیر همه مسائل در افغانستان متاسفانه کمتر توجه میشه سر حفظ مراقبت
داره.
حتی در ساختمان ها در تعمیرات هم این مشکل وجود داره. به این اساس ما که پالیسی یا استراتژی حفظ مراقبت سرکای افغانستان تنظیم کردیم، مطابق استراتژی منابع تمویل از این رفت که از عواید خود سرک باشه جستجو کردیم، صندوق سرک تشکیل شده و به این اساس است که ما همین لحظه شروع کردیم سر ازی که سرکای افغانستان با کتگوری های مختلف ترتیب بندی کردیم و با 3-4 طرح مشخص از سرکای افغانستان از مرافعات انشاء خواد کردیم.
بله وزیر صاحب محترم، گیریم که مثلا از جلال آباد بیم بگیم که سرکای بسیار فوق العاده خوب از یک دفعه در داخل سیب در گل لای بند باشیم، بند شویم، هیچ طور میشه یک، یعنی یک اماهنگی بین ادارات مختلف نیست که یعنی یک زیبایی سرکاره، یعنی زیبایی محیط اینا رو در نظر بگیرن، باز میهمانای خارجی میان، با انکشاف دهات هم فکر میکنم در بین خود وزارتخانه یک کوردینیشن، یک اماهنگی خوب موجود نیست. در این مورد چی فکر میکنین؟
ما والا تلاش داریم که امانگی با وجود ده و واقعا سرکای افغانستان سرکای استاندارد نیست. همین لحظه که ما به نام شهرها داریم، سرکای بین شهرها را داریم و سرکای بین ولسوالی‌ها را داریم، اینا هیچ کدامش همو استانداردهای بین‌المللی رو ندارن. به این اساس توجه ما سر اینه که واقعا مشترکایی که جور میکنیم با در دره زمان باید با استانداردهای کامل بین‌المللی تنظیم شود. این لوحه ها داشته باشه، ساعت پارکینگ ها داشته باشه، ساعت تفریحی برای مردمی که از جهه عبور میکنن داشته باشن. این سر این موضوعات وزارت پیادمان جدا میاد پولای هوایی داشته باشه در نقاطی که سرک های هایوی ها بین دو قریه قرار میگیره یا بین مکتب و قریه قرار میگیره. در این حالات ما سر از این پروگرام های بسیار وسیع داریم، اما شما میفهمید که تطبیق این پروگرام ها زمان کار داره، دیزاین کار داره، طرح کار داره. ما امیدوار هستیم که در آینده سرک های افغانستان اشتباه تکرار نشود.
خب بالاخره آخرین سوال، وقتتان زیاد نمیگیرم، مسئله سالنگ هنوزم صاحب شکایت میرسه. این مسئله سالنگ به خیالم که یک طرفه نمیشه به این زودی ها.
دقیقا شما میفهمید که از سالنگ واقعا 49 سال از استفاده سالنگ میگذره. تمام سیستم های زوریشان سالنگ ها از بین رفته و این موضوع تحت کار ماست. امروز همین پیدن همین لحظه هم آیساف داخل تونل کار میکنه و دو گروهی کلام اطراف مربوط از او اسامات تلاش داریم که منبع تمویل پیدا کنیم و سالنگ با 1 میلیون و 2 میلیون دیگه از تمیم برآمدگی است. ما حداقل 50 میلیون دلار ضرورت داریم سالنگ قابل استفاده دقیق بسازیم. به این اساس همین لحظه هم با در جلسه آینده شورای وزیران پیشنهاد مشخص در این زمینه داریم. امیدوار هستیم که در طرف شورای وزیران در این منابع پولی تمویل شود. ما با دونر هم در تماس هستیم. ما بدیل سالنگ امیال 200 میلیون دلار از بانک جهانی برای ما وعده کردن که بدیل سالنگ جور میکنن. در خود تونل های جدید سالنگ ما پروگرام ها داریم. این پروگرام های وسیع داریم. متاسفانه واقعا سالنگ از کنترل وزارت پیروان کامل به تمایی خارج شده. ما نمیتونیم توسط حفظ مراقبت به سالنگ قابل عبور بسیم. پارسال هم گفتم، ما تمیم معقد کردیم که فقط امسال کار بکنن. دیگه ما در حتی در کنفرانس توکیو هم موضوع سالنگ شامل است. این تلاش های وزارت جیان در امیدوار هستیم که ما بتانیم منابع تمویل پیدا کنیم. سالنگ بر مجموع ترمیم کنیم. ما همین لحظه ترمیمات موقت به صورت جدی در سالنگ شروع کردیم و ترمیم اساسی تونل تحت کار آیساف هست. این از طرف از ما تمویل میشه 12 میلیون دلار. اینا مصرف میکنن این سیستم برقش و تحویش و خود سرک سیستم درامایش تحت کار از ماست. گرچه ما نظریات مختلف در بعضی کارا داریم، اما ما مجبور باشیم باز وقت تمویل کننده کسی دیگه است. اونا مطابق بودجه خود میخواییم کار بکنند. به احساس ما مشکلات در این بخش داریم. امیدوار هستیم که به این مشکلات در آینده های نزدیک رفع بکنیم.
خب خیسه و وزیسه محترم، به ما وعده دادین یا ندادین که رادیو ما را میشنوین انشالله روز سه شنبه دیگه؟
حتما یادداشت میگیرم و خود ما میشنویم و برای 1-2 نفر هم وظیفه میدم که ثبت کنن و ما ببینیم که مردم چی میگن و در پروگرام آینده شما باز جوابش را خواهد کردیم.
دیپلم انجینیر نجیب الله اوجان، وزیسه فواید مایک جان، تشکر از مصاحبتان. سب
خواهش میکنم.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیو آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 00-42-02-21-12-41-38. تکرار می نمایم 00-42-02-21-12-41-38. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. شما را به شنیدن اخبار سر ساعت از همکارانم دعوت می نمایم. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
رواق منظر چشم من آشیان توست، کرم I'm جان و دل سے مرتی مان ہے مشتاق بندگی